بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 374، مورخ 30/10/88.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مسئله 35 فرع اولین بود که انسان جایز است نفسش رو اجاره بدهد برای حفظ متاع از سرقت و نظیر این موارد که به این اجیر امین در حفظ اصطلاحاً گفته می شود. به اشاره کردیم اگر افراط و تفریط نباشد این امین در حفظ ضامن نیست. فرع دوم که در این مسئله مورد بحث قرار می گیرد این است که آیا در عقد اجاره برای امین در حفظ شرط زمان بشود ولو بدون تعدی و تفریط جایز است یا جایز نیست؟ اولی که عقد اجاره میخواد منعقد بشه صاحب متاع یا صاحب خانه یا صاحب باغ که میخواد اجیر در حفظ بگیره با او شرط کنه ولو بدون تعدی و تفریط. اگه متاع سرقت شد، اگر میوه های این باغ دزد اونها رو برد یا از خانه دزدی شد امین در حفظ ضامن باشه. آیا شرط زمان برای امین در حفظ ولو بدون تعدی و تفریط جایز است یا جایز نیست؟ عرض می کنیم که این مسئله بسیار مبتلا به هست و آثار فراوانی هم در فقه بر این مسئله بار می شود. لذا عرض می کنیم که شرط زمان در باب اجاره حداقل در سه مورد قابل تصور و قابل بررسی است. مورد اول در عین مستأجره است. سابق خوندیم عین مستأجره در دست مستأجر امانت است، یعنی بدون تعدی و تفرید ضامن نیست. خب این بحث مطرح است، آیا شرط زمان عین مستأجره بدون تعدی و تفرید جایز است یا جایز نیست؟ صاحب خانه به مستأجر میگه در اول عقد اجاره شرط میکنه، میگه هر خسارتی بر این منزل وارد شد ولو بدون تعدی و تفرید شما یه مستأجر ضامن باشید. شرط درسته یا نه؟ این قابل تصویر بحثم هست در فقه. یه مورد زمان اینجاست، زمان مستأجر، شرط زمان مستأجر عین مستأجره رو بدون تعدی و تفرید، آیا این شرط درسته یا نه؟ این یک مورد. مورد دوم که باز بحث زمان مطرح است، آنجاست که عینی به اجیر داده می شود تا کاری روی این عین انجام بده، پارچه رو بدوزه، ماشین رو تعمیر کنه، یک کارخانه رو دستش میدن تعمیر کنه، آیا شرط زمان بدون تعدی و تفرید برای این اجیر در عقد اجاره جایز است یا جایز نیست؟ هواپیما رو میدن تعمیر کنه، به شرکت تعمیر کننده شرط زمان کنن، شرکت امینه، اون کسی که این هواپیما رو دستش میدن امینه، بدون تعدی و تفرید ضامن نیست. اگه مشغول کار بود موتور هواپیما آتش گرفت اونجا، یا آقام تعدی و تفرید نکرده، ضامن نیست. آیا میتونن شرط زمان کنن در قرارداد اجاره یا نه؟ وقتی اینو برای تعمیر دست این آقا میده شرط زمان کنه، بگه دست شما، شما تعمیرش کن، اگر خسارتی مشکلی برای این موتور پیش آمد شما ضامنی ولو تعدی و تفرید نکرده باشه، آیا شرط زمان درسته اینجا یا شرط زمان درست نیست؟ یعنی چی خود عجیب؟ اونم حالا صبر کنی تا بعد باش. مورد سوم امین در حفظ است که محل بحث ماست، آیا برای امین در حفظ شرط زمان بدون تعدی و تفریط جایز است یا جایز نیست؟ این سه مورد بحث زمان که این سه مورد تقریبا از نظر حکم با هم مساویند و یک جا باید حکم این سه مورد زمان در این سه مورد بررسی بشه و بحث بشه. یک زمانی رو هم که با این سه مورد فل جمله متفاوت است، حضرت امام در مسئله 39 تحریر الوسیله بیان می کنند، زمان طبیب و اجیر به اون معنایی که آقا سوال کردند و اینا، او فرق می کنه با این موارد، بناءً و مبناءً در جای خودش بررسی می کنه. دقت کردید که عرض شد بحث زمان و جواز شرط زمان در این سه مورد آثار و ثمرات مهمی در فقه و در جامعه خواهد داشت. این سه مسئله رو مرحوم سید صاحب عروه به عنوان سه مسئله مستقل مطرح کرده. این عروه های چند حاشیه‌ای که چاپ جامعه مدرسین هست، صفحه 62 63 و صفحه 110 این سه مسئله مطرح شد. جلد 5 بل کتاب الاجاره، بله کتاب الاجاره جلد 5 صفحه 62 63 110. مسئله اول رو ببینید، بعد مسئله دوم و سوم رو هم خودتون مراجعه کنید، حواشی رو یادداشت کنید. مهمه که خوب مسئله دقیق مشخص بشه، حواشی، نگاه ها، و بعد مبنا که بحث مفصلی است توضیح داده بشه. عبارت مرحوم سید اینه: العین المستأجر فی ید المستأجر امانتون فلا یزمن تلفها او تعیبها الا بالتعدی او التفریط. این مسئله اول، عین مستاجره در ید مستاجر امانته، منزلشو داده به مستاجر، منزل دست او، امانته. فلا یزمن و تلفها او تعیبها، نه زامن تلفش هست نه زامن تعیبش هست عیبی برداره این منزل الا به تعدی و به تفریط، مگر تعدی یا تفریط کن. که حالا فرق بین تعدی و تفریط هم چیه ممکنه اشاره بکنی. ای تا اینجا روشن. بعد اضافه میکنن ولو شرط الموجر علیه زمانها بدون هما فالمشهور عدم الصحه لكن الاقوى صحته و اولا به صحه اذا اشترت علیه اداء مقدار مخصوص من ماله على تقدیر التعیب و التلف لا به عنوان زما. خب صورت مسئله این است که اگر موجر بدون تعدی و تفرید شرط زمان کن، بگه عین مستاجره رو ضامنی حتی بدون تعدی و تفرید. سید صاحب عروه می فرماین فالمشهور عدم الصحه، مشهور اینه که این شرط باطله، صحیح نیست. خود مرحوم سید می فرماین لکن الاقوا صحته، ولی به نظر من خلاف مشهور فتوا میدن، اقوا اینه که این شرط صحیح هست. بعد یه اولا میگن و اولا به صحت یه راه دیگر است و اون راه دیگر بعد توضیح میدیم یعنی چه. اون راه بفهمن، راه دیگر اینه که زمان رو بحث نکنه، عنوان زمان نباشه، شرط کنه، بگه اگه تلف شد فلان مقدار پول بهت میدم. فرمان این که درسته. شرط صحتم میفرمان اقوا به نظر من شرط زمانم اینه که صحیح هست. این نظر مرحوم سید. حواشی رو ببینید، مرحوم آقای بروجردی محل و اشکال اونی که سید فرمود اقوا اینه شرط زمان درسته، مرحوم آقای بروجردی میفرمان محل اشکال است. بعد میفرماین نعم یصح الاشتراط على النحو الثانی بلا اشکال. او شیوه دومی که اولا به صحت گفت مرحوم سید که بعد توضیح بدیم یعنی چی، او درسته، او مشکل نداره، اما شرط زمان محل و اشکاله. حضرت امام محل و اشکاله، بل عدم الصحه لا یخلو من قوه، محل اشکاله، عدم صحتم خالی از قوت نیست. نعم لا اشکال علی النحو الثانی، او شیوه دومی که سید صاحب عروه فرموده اشکال نداره، اما شرط زمان محل اشکاله، بلکه بطلان خالی از قوت نیست. مرحوم ناینی بل الاقوا فساده، اقوا اینه که شرط زمان در این معامله به این گونه فاسده. نعم لا بأس باشتراط التالف من ماله و یکون اجنبی عن شرط الزمان، او راه دوم اولا به صحت اشکال نداره ولی زمان نیست او، اما شرط زمان فاسده. مرحوم آش عبدالکریم حائری لا یخلو من تعمله، این که سید فرمودن اقوا صحت خالی از تعمل نیست، مرحوم آقای گلپایگانی مشکلو فرمان این که صحیح باشه مشکل. پس ببینید در مسئله اول نظر مشهور قبل از مرحوم سید صاحب عروه این است که شرط زمان بدون تعدی و تفرید صحیح نیست. نظر مشهور بعد از صاحب عروه هم این است که شرط زمان محل اشکاله. نظر خود سید صاحب عروه این است که شرط زمان در عین مستأجره اقوا صحتش هست. دو مسئله دیگر رو خود شما مراجعه کنید، مسئله زمان در ابزار و اشیایی که به اجیر داده میشه تا روش کار کنه، مثل پارچه، مثل ماشین، مثل کارخانه و امثال ذالک. اونجا شرط زمان درسته یا نه؟ نظر سید رو ببینید. بله؟ یک کمی صبر کنید. هنوز ما طرح کردیم مسئله رو. بذارید یکم پیش بریم، پیچش‌های خود این مسئله معلوم بشود، ولو از اون سوالات قبلی تلفنی شما معلوم میشه بعضی بحثا تدریس کرده بودید که سوال میکردید بعضی جاهاش، خوبم است، اب نداره، ولی یکم صبر کنید باشه، بهش میرسیم ببینیم بالاخره تفاوت چیه. بس هم بحث مهم نیست، هم تخریج مبانیش مشکله، یعنی همین مسئله ای که دیروز بعضی از رفقا اسم نمیبرین میگفتن آه دیگه ای که بحثی نداره، این مسئله 35 که تمومه، حالا ببینیم حداقل یه هفته بحث داره این بحث یا نه که بتونیم تخریجش بکنیم. ببینیم امام که میفرماین اقوا صحت زمان تو تحریر و مسئله سوم، در مسئله اول و دوم میگن نخیر زمان نیست، یعنی چه؟ اونجا زمان نیست، اینجا زمان هست، میتونیم جمع جورش کنیم. در دو مورد زمان نه در اجاره، در یک مورد شرط زمان درسته یا نه مقصود یه چیز دیگه است. در هر سه مورد زمان نیست، در هر سه مورد زمان هست، اگه هست به چه دلیل، اگه نیست به چه دلیل، خوب اینجا روشن بشه، بعد به بحث طبیب و عجیر اونا هم میرسیم، بهش اب نداره روشن میشه. پس بنابراین مسئله دوم و سوم رو خود آقایان مراجعه کنن، هم فتوای مرحوم سید و هم انظار محققین از محشین رو یادداشت کنن تا بعد جلسه یک شنبه انشالله به بررسی اصل بحث و مبانی وارد بشیم، ببینیم در رابطه با شرط زمان در اجاره در این سه مورد چه باید گفت. روز شنبه به مناسبت هفت سفر که تقریبا یک تعطیل رسمی حوزه هم هست و این تعطیلی 40-50 ساله در حوزه های علمیه نجف و قم و مشهد به عنوان در تقویم ها ولادت نوشته، ولی ولادت حضرت موسی بن جعفر، ولی ظاهرا به عنوان شهادت امام حسن، این روز رو شهادت امام حسن مجتبی مطرح می کنند و تعطیلی حوزه ها به عنوان تعطیلی رسمی است. انشالله یک شنبه بحث و ادامه میدیم. این چند دقیقه ایم که فرصت هست، ما دو تا وعده نقد، یک گزارش کوتاهی از سفر مالزی در دهه محرم، یکی هم بحث شفاعت. ما اون گزارش مختصر رو خیلی خیلی گذرا عرض میکنم، اشاره میکنم، بحث شفاعت هم طلبتون انشالله، اون بحثم حالا هفته دیگه یا فرصتی که بود خدمتتون عرض خواهیم کرد. عرض کنم که خب حالا این باز توفیقی بود که دهه محرم رو ما به دعوت شیعیان مالزی یه ده روزی رو خدا توفیق داد که در خدمت اون دوستان بودیم و جلساتی اونجا خدمت شیعیان اون کشور داشتیم. من خیلی مختصر و گذرا سابقه تشیع در مالزی به یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمیگرده، یعنی تا قبل از اون علی ظاهر هیچ شیعه‌ای در کشور مالزی وجود نداشته و بذر شکوفایی تشیع رو در اونجا یک سید پاکستانی ریخته است که ایشون داروی گیاهی میفروخته. الان اون شیعیانی که به دست ایشون شیعه شدن، 4-5 نفری که به دست ایشون شیعه شدن هستن، که میگن پیرمردی بود اینجا از پاکستان آمده بود سالها و داروی گیاهی میفروخت. ما جوان بودیم میرفتیم اونجا، روش اهل بیت رو اونایی که یاد میگیرن خوب مؤثر کار میکنن، چون میگفت ما جوان بودیم میرفتیم، به ما محبت میکرد، چایی درست میکرد با گیاهان مختلف، تو مغازش به ما مجانی چایی میداد، مینشستیم محبتی میکرد، الفتی، بعدم یک کتاب به ما میداد، یه جزوه به ما میداد، میگفت این کتاب رو بخون. هستن الانی که افرادی که رهبران شیعه در اونجا حساب میشن که اینا میگن ما تشیعمون رو مدیون همون چند تا جزوه‌ای هستیم، چند تا کتابچه‌ای هستیم که این سید پیرمرد به ما میداد، که من سر قبرش رفتم واقعا به این اعتقاد که بالاخره این افراد مورد توجهی هن واقعا که اینجور خدمات و آثاری. خب بعد هم که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد که یک زلزله‌ای در دنیا ایجاد کرد و سبب توجه بسیاری از نخبگان به مذهب تشیع شد و اقبال شدیدی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تشیع در کشور مالزی اتفاق افتاد که الان ما ده ها هزار شیعه در کشور مالزی داریم. ده ها هزار شیعه در کشور مالزی در طول این ربع قرن اخیر. عرض کنم که یک دولت مالزی هم یک تضییقی مدت ها نسبت به شیعه اعمال کرده بود که تقریبا بسیاری از رهبران شیعه یا زندان بودند یا اجازه صحبت و بحث و تجمع نداشتند، که معمولا این آقایون که میزبان ما بودن هر کدوم بالاخره حداقلش دو سال زندان بودن. اینا گفتن هر کدامشون که ما دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال زندان بودیم و فقط هم به جرم این که شیعه شدیم و بالاخره این که از یه مذهب به این مذهب منتقل شدیم، جرمم فقط این، جرم دیگری برای ما تصور نمی شد. حتی بعضی تبلیغ واسع آنچنانی هم نداشتن. رئیس یک دانشکده‌ای که باش گفتگو می کردم که سه سال و نیم زندان بود، و من تبلیغی هم نداشتم، با مطالعاتی بالاخره شیعه شده بودم و در اون موج دستگیری ها آمدن ما رو گرفتن و سه سال و نیم زندان. خب بعد یک، حالا هر جور بوده که اینا تحلیل داره، نمیخوام حالا واردش بشم. ظاهرا بعد از این حوادث 11 سپتامبر و تحرکات سلفیه، خب یه سری دولت ها متوجه شدن که اونا اشتباه از شیعه میترسیدن، جور دیگری برای اونا ترسیم شده بود. شیعه یک فکر عقلانی داره که دست به یک سری کارهایی که غیر عقلانی است نمیزنه. شاید با توجه به این مسئله باعث شده که یه مقدار برای شیعه یک پرجهی باز شده و یه سری رهبرانشون دیگه از زندان آزاد شدن. فی الجمله تحرکات شیعی، البته نه خیلی علنی که مثلا مسجد و اینا تحت پوشش حالا به نام حسینیه است، ولی باز نه علنی به عنوان حسینیه، مراکزی دارن که مشغول یک سری کارهای فکری و فرهنگی هستن. اقبال مردم به تشیع بسیار بسیار فراوان، یعنی به حدی که واقعا انسان تعجب میکنه، گاهی باورش نمیشه این همه اقبال به تشیع. قاطبه شیعه از بین نخبگان، افراد اهل مطالعه، اهل فکر، محوریت سوالات، چالش های اعتقادی، این رو که عرض میکنم برای اینه که ما سبک و سیاق کارمون، مطالعهمون، روشمون رو بالاخره گاهی چجور تعیین بکنیم. در این ده شبی که شاید بنده اونجا بودم، وارد همه تقریبا همه مراکز شیعه رو ما رفتیم. یعنی قرار اینجوری گذاشته بودن که هر مرکزی رو در جای مختلف مالزی بریم یک شب، یه مرکزم دو شب، اونجا صحبت بشه و بحث بشه و بعد پاسخ به سوالات باشه و دیگه مرتب از مراکز مختلف فاصله گاهی هزار کیلومتر بین برخی از این مراکز، آنجا که هواپیما بود با هواپیما یا ماشین، به هر شکلی این مراکز رو میرفتیم. هر شبی هم یک مرکز. هیچ شبی در طول این مدت من نشد که، ورود به اون مرکز با نماز مغرب عشا بود، خروج اون از مرکز ساعت یک شب، یک و نیم میشد. یعنی در طول مثلا ساعت هفت و نیم وارد اون مرکز، هر مرکزی بود می شدیم، نماز مغرب عشا اقامه می شد، بعد صحبت می کردیم، ترجمه می شد صحبت، بعد نیم ساعت عزاداری می کردن و بعد پاسخ به سوالات بود. گاهی دو ساعت، سه ساعت، سه ساعت و نیم پاسخ به سوالات و همه افراد نخبه. که واقعا این که طلبه امروز باید، گاهی من درد میکنم دیگه این بحث نیست که من طلبه فلان استانم، فلان شهرستانم، درس بخونم برای برم فلان روستا، فلان مرکز شهرستان، فلان استان ایران. امروز باید نگاه طلبه یک نگاه جهانی باشه. این همه اقبال به تشیع پاسخ میخواد و پاسخش باید از مراکز حوزه علمیه، از فضلا و نخبگان این پاسخ ها داده بشه. من مثلا حالا نمونه های خیلی جالبی اونجا هست، یکی دو نمونه مناسب رو بگم. یک شهری رفتیم نزدیک سنگاپور، شهر جوهر که یک مرکز خیلی اقتصادی مهمی هم در مالزی هستش. اونجا یک تاجری 4 سال شیعه شده. من وقتی وارد خونه شدم فکر کردم وارد یک خونه یک عالم میشم، یک عالم مجتهد، از بس کتاب تو این خونه بود. بعد موبایلش در آورد، یک کلیپی از یک صحبتی ما تو تایلند داشته بودیم. اینجا یه وقتی من گفتم از آنتوان بارا راجع به امام حسین نکته من نقل کردم که آنتوان بارا میگه که خودش مسیحیه، در کتاب الحسین فی الفکر المسیحی میگه با یک قسیس مسیحی صحبت کردم، او گفت که اگر ما حسین میداشتیم لوزعنا له منبرا فی کل بلده ولرفعنا له رایه فی کل قریه ولدعونا الناس الى المسیحیه باسم الحسین. اینو من اونجا گفته بودم، دیدم تبدیل کردن به با یک چند مقدار صحبت به زبان مالایو برگردوندن، دیدم توی موبایلش بود و گفت که اینم تو موبایل من هست. و بسیار آدم پرمطالعه‌ای، یک حسینیه برای شیعه خریده بود 1,000,000 ringgit مالزی، حدود 300,000,000 tuman این وقف شیعه کرده بود که اونجا مرکزی داشته باشن تشیع. جمعیت از سنگاپور و جاهای دیگه پر می شد این حسینیه پر از جمعیت و همه اشخاص فرهیخته. و بعد از صحبتم سوال مرتب چالش و بحث و گفتگو و تشنه آموختن مسائل. اونجا بودیم گفتم که این نزدیکا دیگه مرکز شیعه، گفتن مثلا 50 کیلومتر دیگه هم یک حسینیه کوچیکی یک کسی درست کرده توی یک منطقه روستایی. گفتن خب بریم ببینیم. گفتن نه آجا. گفتم نه بریم، عیب نداره. شب تاسوعا اونجا بودیم، گفتم صبح تاسوعا بذارید صبحانه بریم اونجا باشیم. خیلی رفتیم دیم پیر مردی آمد و من عالم وهابی بودم، سالهای سال بر علیه شیعه تبلیغ کردم. یه وقت 3 تا بچه داشت، بچه هاشم اونجا بودن، یک تحصیل کرده اردن، 2 تا تحصیل کرده مصر. بچه هاشم خیلی خوب عربی بلد بودن دیگه، احتیاج به ترجمه هم نبود براشون. من 10-11 سال قبل مرحله به این فکر افتادم که اینقدر بر علیه شیعه گفتیم، ببینیم کتاب خودشون ماهی به واسطه محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و این سلفیه عربستان حرفای شیعه رو داریم، حرفای خودشون ببینیم چیه. به پسرم گفتم یک کتابی که خود شیعه نوشته باشه برای ما پیدا بکن. پسرم رفت کوالالامپور و یک المراجعات آورد. حالا خدا و عنایت الهی و چه جور دستی میرسه یه المراجعه. بعد کتاب رو برای من آورد، گفت اینه نگه داشتم، پشت جلد رو باز کرد نشون داد، گفت اینجا ببینید 11 بار من این کتاب رو خوندم، 11 بار من این کتاب رو خوندم. حالا الان شبه که 7 بار یا 11 بار گفت من این کتاب رو خوندم. و بالاخره این کتاب سرآغاز یک تحول شد. گفت اینجا خونه منه، اسمشو گذاشتم حسینیه حر ابن یزید ریاحی. من خودم تشبیه میکنم به حر. من خیلی به اردوگاه مخالفین اهل بیت خدمت کرده بودم، ولی حالا که فهمیدم حق چیه میخوام مثل حر به اردوگاه مکتب اهل بیت خدمت بکنم. پسراش 3 تا جوان که اینا اگه درست تربیت فکری بشن هر کدوم یک کشوری مثل مالزی رو بسن. اونجا من صحبت کردم فارغ التحصیلان جامعه الازهرشون، گفتم بالاخره از این یافته هاتون باید به نفع شیعه استفاده کنید. طریقه استفادهش اینه، از صبح تاسوعا تا عصر عاشورا که من آمدم فرودگاه جوهر، برگردم کوالالامپور، شب 11 اونجا سخنرانی داشتم، اینا یک لحظه از من جدا نمی شدن. این سه تا جواب دفتر داشتم تا بگید به ما، بگید از این مطالب ما احتیاج داریم، روش رو، کیفیت رو، این نکات رو بدونیم، ما تشنه‌ایم که بدانیم. این اقبال ببینید، عرض کردم اینا یک نمونه های خیلی خیلی کوچکه که عرض میکنم. همونجا بودیم، بعد خبرها به اندونزی رسیده بود، یه جمعی از اونجا دیدم آمدن که آقا مردم تشنه هستن، جمعیت های انبوه دیدم پیروزا اینجا، آقای عرافی من میگفتم فلانی بیا یک هفته برو اندونزی، اونا خیلی گفتم حالا خوبه وقتش، ولی یک هفتهشون میگفت فلانی یک هفته بیا برو، خیلی مایلن که اینقدر تشنه شنیدن معارف اهل بیت، اینقدر تشنه شنیدن معارف اهل بیت که خدا میدونه. خب اینا مسئولیت های ما رو سنگین میکنه. من یه نکات یادداشت کرده بودم دیگه حالا عرض نمی کنم. مسئولیت‌های ما رو سنگین می‌کنه این که در راه مکتب اهل بیت معلومات بیاموزیم، آماده باشیم برای اینکه بدانیم خدمت‌های بسیار بزرگی و تلاش‌های بسیار سنگینی در راه این مکتب باید توسط سربازان این مکتب و مذهب انجام بشه. البته دشمنم به شدت تلاش می‌کنه که تلاش‌های دشمن رو باید در یک بحثی مطرح کرد، چه کار میکنن، چه جور روششون چیه، ولی بالاخره این اقبال بسیار عظیم و گسترده از سوی نخبگان جهان به سمت تشیع هست که عرض کردم در بسیاری از این جلسات وقتی معرفی میکردن یا استاد دانشگاهه یا فوق لیسانس داره یا دکترا داره یا اهل مطالعه است، همه جمعیت متفکر. شب اول جمعی جوانی نشسته، شب اولی که ما وارد شدیم تو کوالالامپور حسینیت الامام رضا، یه جوانی مرتب مطالب رو یادداشت میکنه. بعد یه سوالی کرد، گفتم شما بمون، حالا دیگه شده ساعت 1:30 شب، گفتم شما چیکار میکنی؟ گفتم من مترجمم، من مسلط به زبان ژاپنی هستم، مسلط به زبان انگلیسی هستم، مسلط به زبان مالایو، 6 زبان رو مسلطم. بعد معرفیش کردن یکی از مترجمین چیره دست به زبان ژاپنی که شرکت‌های مختلف گفتن وقت می‌گیرن از این آدم که بالاخره براشون کار بکنه. خب اینقدر تشنه معارف اهل بیت، 900 کیلومتر از کوالالامپور تا جوهر رفتم اونجا، وارد حسینی شدم، دیدم همون جلو نشسته، دفترش دستش اون جلو نشسته، شب تا سوء شب عاشورا، صبح عاشورا سخنرانی آمده هم جلوی جمعیت نشسته، بعد گم شد دیگه. ما اصلا با هواپیما آمدیم کوالالامپور بود 900 مثلا کیلومتر، شب 11 آمدیم حسینیه امام رضا، باز اون جلوی جمعیت نشسته. گفتم تو تیول عرض داری، تو چجوریه؟ گفت نه من با ماشین آمدم اونجا، حالا جلسه صبح عاشورا سخنرانی تموم شد، من تو ماشین نشستم 8 ساعت راه اومدم کوبیدم دوباره آمدم اینجا پایین صبح. ببینید این وضعیت تشنگی به معارف اهل بیت است. اینا جز سنگین کردن مسئولیت ما، جز توجه به معارف اهل بیت، روایات اهل بیت، دقت در آموزه‌های دینی اهل بیت، پیامی جز این برای ما نداره. انشاءالله تو این زمینه تلاش کنیم و از خدا می‌خواهیم که بهمون عنایت کنه بتونیم به مذهب اهل بیت خدمت کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.